رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، روز شما بخیر. ساعت 5:30 صبح پنجشنبه 21 میزان 1395 هجری شمسی در افغانستان، برابر با 12 اکتبر 2016 میلادی در واشنگتن است. سرخط خبرها: افزایش فشار مالی بر طالبان در بعد از مرگ ملا اختر محمد منصور، دستگیری 3 عضو ارشد گروه طالبان در ایالت بلوچستان و بازداشت 5 تن از تاتارهای تندرو در شبه جزیره کریمیا. همچنان نظارت و جستجوی واقعات مشکوک پولیو، انتقاد کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از شورای امنیت آن سازمان از جمله گزارش های صبح امروز ماست. برای شنیدن این مطالب با ما باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم می دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. با گفته سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو، به نظر می رسد که طالبان افغانستان بعد از مرگ ملا اختر محمد منصور، رهبر سابق طالبان که در مدیریت امور مالی ماهرتر بود، در معرض فشار مالی قرار دارند. بریگادیر جنرال چارلز کلیولند روز چهارشنبه در کابل گفت شواهدی را دیدند که ارگ افزایش مالیات دهی را بر مردم محلی نشان می دهد، و علاوه کرد که ما معتقد هستیم که مرگ ملا منصور مطمئناً بر آن گروه اثر داشته است. منصور که در ماه می در حمله هوایی طیاره های بدون سرنشین ایالات متحده در منطقه بلوچستان پاکستان کشته شد، با دخالت در تجارت مواد مخدر امور مالی گروه را تأمین می کرد. روزنامه ها در پاکستان گزارش دادند که استخبارات آن کشور طی 3 ماه اخیر 3 عضو ارشد گروه طالبان را در ایالت بلوچستان دستگیر کرده است. طبق این گزارش ها، احمد الله متی که به نام نانای مشهور است و در زمان رهبری ملا اختر محمد منصور، رهبر پیشین طالبان، به حیث رئیس استخبارات آن گروه کار می کرد، سلیمان آقا که گفته می شد والی نامنهاد طالبان برای دایکندی بود، و نیز ملا ثانی که به نام صمد ثانی مشهور است، در رویدادهای جداگانه بازداشت شدند. 5 تن از تاتارهای روستاها در شبه جزیره کریمیا ملحق شده با روسیه که مقامات محلی می گویند مرتبط به یک گروه ممنوعی اسلامگرا در روسیه هستند، بازداشت گردیدند. اما یک وکیل می گوید که این عمل یک سرکوبی است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
پلیس مسلح ضد شورش به روز چهارشنبه در دو روستا در شبه جزیره کریمیا ملحق شده با روسیه به جستجو پرداخته، 5 مرد را در ارتباط با یک گروه اسلامگرای ممنوعه در روسیه بازداشت کرد. یک ویدیویی که بر رسانه‌های اجتماعی فرستاده شده است نشان می‌دهد افسران پلیس نقابدار که بعضی آنها چماق و سلاح‌های اتومات را با خود حمل می‌کردند، در روستای استروگانوفکا در منطقه سیمفروپول حملات را انجام می دهند. تعداد از ساکنان محلی از پلیس خواستار توضیحات گردیده و حمایتشان را از یک مرد بازداشت شده ابراز داشتند. همچنان گزارش شده که پلیس ضد شورش بر روستای کمینکا یورش برده است.
مقامات آلمانی می گویند یک مرد سوری را که به اتهام طرح حمله با بمب بازداشت کرده بودند، در تعقیبگاه لایپزیگ خودکشی کرده است. وزارت عدلی ایالت زاکسن گفت که جابر البکر 22 ساله عصر روز چهارشنبه خودکشی کرد. یک گزارش تایید ناشده حاکی است که البکر خود را حلق‌آویز کرده است. انتظار می‌رود جزئیات بیشتر آن به روز پنجشنبه اعلام گردد. کشیدگی‌ها بین انقره و بغداد بعد از حضور سربازان ترکیه در نزدیکی شهر موسل رو به افزایش است. کشیدگی ها زمانی اوج گرفت که رئیس جمهور ترکیه پیمان سال 1923 لوزان را مورد سوال قرار داد که سرحدات موجوده ترکیه را در منطقه ترسیم می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتقاد خود را در از دست دادن جزایر دریای ایژه به یونان که در سرحد جنوبی واقع است تمرکز داده است. شرح بیشتر را در بعد از اخبار می شنوید. ولادیمیر ژیرینوفسکی یک قانونگذار روسیه در همسویی با ترامپ می گوید اگر امریکایی ها صلح می خواهند باید به ترامپ رای بدهند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
امریکایی ها باید در رای گیری ماه آینده به دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور رای بدهند. در غیر آن وارد خطر جنگ هسته‌ای خواهند شد. به قول یک متحد ملی‌گرای افراطی روسی، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین می خواهد خود را با کاندید جمهوری خواه امریکا مقایسه کند. ولادیمیر ژیرینوفسکی قانونگذار سابقه دار که به خاطر لفاظی های مهیج کنندهش شناخته می شود، در مصاحبه با آژانس رویترز گفته است که ترامپ یگانه کسی است که قادر به کاهش کشیدگی بین مسکو و واشنگتن می باشد. ژیرینوفسکی بعد از آن که حزبش در انتخابات پارلمانی ماه گذشته طرفدار حزب لیبرال دموکرات کرملین در مقام سوم قرار گرفت و جایزه بلند کشور را از پوتین به دست آورد، گفت در مقابل هیلری کلینتون رقیب دموکرات ترامپ می تواند جنگ جهانی سوم را جرقه زند.
رئیس حقوق بشر ملل متحد به روز چهارشنبه گفت اگر دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده گردد، پیروزی وی از دیدگاه بین المللی خطرناک خواهد بود. زید رعدالحسین اظهارات ترامپ را در مورد جوامع آسیب پذیر و استفاده از شکنجه نگران کننده عنوان کرده است. و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن تشکر از جامعه هسپانیایی های امریکا به خاطر غنای فرهنگی این کشور روز چهارشنبه ماه میراث هسپانیایی های امریکا را در قصر سفید تجلیل کرد. اوباما پیشرفت ها را برشمرده گفت اسپانیایی ها در جریان ریاست جمهوریش بازسازی کردند و در مورد افزایش دستاوردهای آنها با وجود بعض شعارها در جریان انتخابات ریاست جمهوری خوشبین می باشد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، آشنای شما.
میپردازیم به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان. مقامات صحی در فاریاب میگویند برای ریشکن سازی ویروس پولیو 4 طریقه وجود دارد. از آن جمله پروگرام جستجوی واقعات مشکوک به پولیو است که برای تطبیق بهتر این روند ملی نقش بسیار مهم دارد. آنان از مردم می‌خواهند برای دریافت واقعات مشکوک به پولیو با ریاست صحت عامه همکار باشند. نصیر احمد اقلید از فاریاب گزارش می‌دهد.
تنها با تطبیق قطره‌های واکسین پولیو را نمی‌توان کاملاً ریشه‌کن نمود، بل در پی جستجوی واقعات مشکوک در نقاط مختلف نیز بود. متخصصان پولیو می‌گوید که در پهلوی تطبیق واکسین پولیو یکی از روش‌های مهم و اساسی در نابودسازی فلج اطفال سیستم سرویلانس یا فلج شعله‌هات می‌باشد که از آن طریق به خوبی می‌توان واقعات مشکوک به پولیو را تشخیص و شناسایی نمود. با این حال دکتر حسیب الله مسئول بخش پولیو در فاریاب بر رادیو آشنای صدای امریکا میگوید که پروگرام ریشه‌کن سازی پولیو 4 مرحله داشته و اساسی ترین مرحله آن سرویلانس یا جستجوی واقعات مشکوک به پولیو می باشد. دکتر حسیب الله گفت که برای دریافت واقعات مشکوک به پولیو 17 مرکز ثبت راپوردهی در تمامی ولسوالی های ولایت فاریاب موجود می باشد و از طریق آن تا حال 63 واقعه فلج شعله‌هات گزارش شده و به منظور تثبیت و آزمایشات سمپل های آن به پاکستان انتقال داده شده است. دکتر حسیب الله افزود عدم آگاهی مردم و نبود امنیت کامل یکی از چالش های بزرگ صد راه تطبیق تمامی مراحل این پروسه شده است.
در صورتی که ما از صاحب معلومات نداشته باشیم که اینجا واقعات مشکوک به پولیو هست یا خود واقعی پولیو هست، واکسین کردن ما شما کدام معنای نخواهد داشت. زمان ما مطمئن میشیم در یک ساحه که پولیو نیست، او ساحه باشه که هیچ طفل فلج از سیستم سرولانس ما خالی نمانه. ایره تمامش تأکیدی از ایره یا مهر تایید مرض پولیو بودن یا نبودنش این همی سیستم سرولانس تضمین میکنه. پس ما وقتی که بخوایم پولیو را پیدا کنیم، مکلف به این میشیم که هر طفلی که بابا لا از هر سببی که فلج شده باشه، باید ما دفتر را راپور بدیم تا از این خدا نخواسته اگر اونجا پولیو باشه تجدید یا جدا شود.
دکترانی که بخصوص در بخش داخله اطفال کار میکنن همیش سر کارشان با کودکان بیمار خردسال است. آنان برای دریافت واقعه مشکوک پولیو نقش مهم را دارند. دکتر محمد الله یکی از دکتران داخله اطفال در شهر میمنه میباشد که روزانه ده ها طفل بیمار را درمان میکند. او به رادیو آشنا میگوید اطفالی که به وی مراجعه میکند به شکل دقیق از نظر پولیو ارزیابی نموده و در صورتی که کدام واقعه مشکوک به پولیو را دریافت نماید به اسرع وقت به مسئول پولیو افسر شفاخانه دولتی راپور میدهد. دکتر محمد الله گفت در قسمت دریافت و راپوردهی واقعات مشکوک به پولیو همیش با ریاست صحت عامه فاریاب همکاری نموده و مسئولان صحی نیز ماهانه از معاینه‌خانه های شخصی برای جستجوی واقعات مشکوک به پولیو دیدن می نمایند.
و واقعات ایفی از پیش ما 99% کوشش میکنیم پیدا کنیم. تمام هم مسلک های خود که دمی عرصه کار میکنن و معاینه‌خانه های شخصی دارن، چی در معاینه‌خانه های شخصی چی در کلینیک هایی که به حساب در اطراف هست یا داخل شهر هست کار میکنن، به خاطر امهای خود پولیو تمام واقعات مشکوک ایفی را راپور بتن.
از سوی هم شماری از باشندگان شهر میمنه با آنکه در رابطه به علایم ویروس پولیو آگاهی دقیق ندارند با صدای امریکا میگویند که منبعت اگر شاهد همچو واقعات مشکوک به پولیو باشند با زودترین فرصت به مسئولان صحی اطلاع خواهند داد.
رادیو آشنا در facebook.com/voadari.
ساعت 5:42 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. باز هم در رابطه به افغانستان، در ولایت پکتیکا بعضی زنانی که متهم به فرار از خانه و یا داشتن روابط جنسی می شوند به جای حبس در زندان در منزل بزرگان قومی فرستاده می شوند. فوزیه یکی از این دختران است که 18 سال دارد و در منزل یک بزرگ قومی در پکتیکا به سر می برد. ژیلا ناصری این گزارش را به توجه می رساند.
بعد از آنکه فوزیه محکوم شد به جای سپری کردن 18 ماه در محبس حکومتی در عقب دیوارهای بلند منزل یک بزرگ قومی به نام خلیل زدران محبوس شد و در آنجا بدون معاش من حیث خدمتگار برای این بزرگ قوم کار میکند.
خدا نکند که هیچ زن مثل من در قید خانه یک بزرگ به سر برده و برخورد زشت را تحمل کند. به خاطر که هیچ کس در فکر شما نیست و نه به خواسته های شما توجه می شود. از حکومت و بخش امور زنان تقاضا دارم که زندان زنانه در اینجا بسازند تا ما زمان حبس خود را در زندان سپری کنیم نه در خانه بزرگان.
فوزی نام مستعار است که خانواده و دوستان نزدیک به وی دادند. وی نمیتواند اسم اصلی خود را به خاطر انتقامجویی از خانواده اش افشا کند. وی میگوید حتی وی حق ملاقات با خانواده خود را ندارد.
وقتی شما در قید خانه یک بزرگ قومی باشید، مردم غیبت میکنند، چیزهای بد میگویند. مادر، خواهر و برادرم مرا دیده نمیتوانند. زیرا اینجا زندان نیست که شما مادر و خواهر خود را دیده بتوانید.
زدران یک بزرگ قومی مقتدر در پکتیکاست و میگوید او مشکل در سرپرستی زنان محبوس ندارد و با آنها سوء رفتار نمیکند. ولی همسر دوم زدران زن است که زمان زندانی او بود.
زنان و دختران وقتی که مرتکب یک جرم می شوند حکومت و قماندانان پلیس با من به تماس می شوند و می گویند زندان زنانه ندارند و اگر امکان داشته باشد از آنها مراقبت کنم و من هم برایشان جای مسئول فراهم می کنم. تا 6 یا 7 ماه گذشته چندین زن از قریه های مختلف در خانه من میاد قیدشان را سپری کردند.
در پکتیکا در حالی که زندان زنان وجود ندارد، زنان به طور غیر رسمی و سنتی به فرمان شورای محلی و بزرگان قریه جدا از سیستم قضایی مجازات می شوند. بی بی هوا رئیس امور زنان پکتیکا می گوید زنان محکوم شده هم به خانه های بزرگان قومی و هم به خانه های افسران پلیس فرستاده می شوند.
تا وقتی که این قضیه از یا حل و فصل شود و دمو خانه از بزرگان قومی مانه و قضیه شانم طوری فیصله می شد که باز هم متضرر است، باز هم متضرر می شد.
وی میگوید 16 قضیه جنایی که در آن زنان دخیل بودند و محاکم پکتیکا رسیده. ده ها قضیه دیگر مربوط زنان که شامل قتل، آزار و اذیت و سوء رفتار با زنان است، توسط بزرگان قومی حل و فصل شده است. از جانب دیگر، وزارت عدلیه افغانستان میگوید که طبق قانون هیچ متهم نباید در منزل کسی محبوس شود و حبس انفرادی در منازل شخصی قانونی نیست. اعاده حقوق زنان افغان یکی از اهداف اصلی جامعه بین‌المللی در افغانستان است، اما قضیه فوزیه نشان می‌دهد که حقوق زنان از زمان سقوط رژیم طالبان در مناطق منزوی به ندرت اعاده شده و با آن توجه صورت نمی‌گیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اختلافات بین انقره و بغداد بعد از حضور سربازان ترکیه در نزدیکی شهر موسل رو به افزایش است. در زمینه گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا، را از رویا زمانی می شنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته با یادآوری در مورد مائده سال 1923 لوزان که سرحدات ترکیه دفاع می کند، همه مردم آن کشور را متعجب ساخت. این مقام ترکیه اعلام کرد که قدرت‌های خارجی با دادن بخش‌های گسترده‌ای از خاک که زمان بخش از امپراتوری عثمانی بود، ترکیه را تهدید کرده است. با این حال، بر اساس گفته‌های سنان اولگین، تحلیلگر ترکی، اردوغان انتقاد خود را در از دست دادن جزایر دریای اژه به یونان که در سرحد جنوبی آن کشور واقع است، متمرکز کرده بود.
That message should be seen more of a signal in relation to Turkish policies.
این پیام اشاره در ارتباط به نیروهای ترکی در امتداد سرحد جنوبی سوریه و عراق دیده می شود. من این پیام را در چارچوب سیاست‌هایی می‌بینم که در تلاش است تا حمایت بیشتری برای حضور درازمدت سربازان ترکی تقویت بخشد، به ویژه در سوریه، با اشاره به اشتباهات تاریخی که رخ داده است.
در حال حاضر نیروهای ترکی در سوریه و عراق موجودند، اما حضور نیروهای ترکی در پایگاه باشقیه نزدیک به شهر موسل باعث تعمیق تنش‌ها با بغداد شده است. این پایگاه به ظاهر برای آموزش ملیشه‌های سنی در مبارزه علیه تندروان گروه دولت اسلامی استفاده می‌شود. آقای اردوغان درخواست حیدر علی‌آبادی، صدر اعظم عراق، مبنی بر خروج این نیروها را رد کرده و بیان داشت که او باید حد خود را بشناسد. اما در عوض این مقام ترکی بر نیروهای خود به خاطر اشتراک در عملیات قریب الوقوع خروج تندروان گروه دولت اسلامی از شهر موسل تاکید کرد. مراد برهان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ترکی و آسیایی، اصرار دارد که انقره هیچ قصد ارضی به سوی ترکیه ندارد.
ترکیه بار بار لفاظی های را تکرار می کند که عراق باید یک کشور متحد باشد، اما این کشور دیگر متحد نیست. ترکیه تا حد در عراق منافع امنیتی دارد تا سرازیر شدن مهاجرت را از موسل و همچنان سوریه متوقف سازد.
در همین حال ناظرین میگویند که قدرت‌های منطقه‌ای از قبل موضع‌گیری‌های خود را در تلاش کنترل شهر موسل بعد از خروج تندروان گروه دولت اسلامی آغاز کردند. اولگن میگوید که شهر موسل و شهر پرنفت کرکوک برای ترکیه از اهمیت خاصی برخوردار است. در حالی که مائده لوزان برای ترکیه حیثیت پیروزی دیپلماتیک را دارد، اما ملی‌گرایان این را مورد انتقاد قرار داده و همچنان بریتانیایی ها را برای از دست دادن شهرهای موسل و کرکوک که سرشار از نفت است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
زید رعدالحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، از تنبلی شورای امنیت این سازمان در مورد خاتمه بخشیدن به بمباران بی‌رحمانه منطقه شرقی شهر حلب در سوریه انتقاد کرده است. شهر حلب مورد حملات بم حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور آن کشور و روسیه قرار دارد. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در زمینه گزارشی دارد که از خالد مفتون می‌شنوید.
زید رعدالحسین، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، گفته است که چندین کشور به شمول سوریه، یمن، میانمار، جمهوری دموکراتیک کنگو و بروندی به توجه عاجل و جدی جهان نیاز دارند. به گفته آقای الحسین، شرق شهر علب در سوریه یکی از مناطقی است که اوضاع در آنجا فاجعه بار است و 275 هزار نفری که در این منطقه در محاصره گیر ماندن در وضعیت غیر قابل تحمل به سر میبرند. اما به گفته آقای الحسین، هیچ کار صورت نمیگیرد تا آنان از این مشکل بیرون شوند.
We understand the bombardments continue today.
می دانیم که بمباران امروز نیز ادامه دارد. هفته گذشته شورای امنیت ملل متحد قادر نشد تا به خاطر توقف جنگ در شرق حلب تصمیم اتخاذ کند. بنابراین این وضعیت زمانی که در مورد شورای امنیت فکر می کنم سوال در ذهن مطرح می کنند که شورای امنیت کی؟ البته این شورای امنیت مردم شرق حلب نیست.
آقای الحسین همچنین نگرانیش را در مورد بیگانه ستیزی که در کشورهای اروپایی رو به افزایش است بیان کرد. او میگوید که مردم نسبت به حکومت ها خشمگین هستند. آقای الحسین میگوید که مردم نسبت به اقدامات حکومت در قسمت ریاضت های اقتصادی و عدم رونما شدن بهبود در زندگیشان خشمگینند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که با در نظر داشت وضعیت پیش آمده در کشورهای اروپایی به شمول ریاضت های اقتصادی، مردم ناچارند کسی را مقصر بدانند و در اغلب موارد واکنش مردم به نژاد پرستی می انجامد و مردم آسیب پذیر قربانی واکنش های مردم می گردند. آقای الحسین میگوید که وضعیت پیش آمده موجب می گردد تا عوام فریبان از مردم بهره برداری کنند. او میگوید به باور وی افراد عوام فریب زمانی که دست به بیگانه ستیزی می زنند باید افشا شوند. اما او میگوید که قصد ندارد در مبارزات سیاسی هیچ کشور مداخله کند. آقای الحسین در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که رهبران کشورها باید راههایی را انتخاب کنند که اخلاقی است و پاسخ آنان باید مسئولانه باشد. او میگوید که مردم باید در برابر رهبران سیاسی مشکوک باشند، به خصوص رهبرانی که با استفاده از فرصت شاید نفرت و خشونت را تحریک کنند. آقای الحسین در پاسخ به سوال صدای آمریکا گفت که او به صورت روزافزون نگران افزایش بی‌ثباتی در جمهوری دموکراتیک کنگو است. او هشدار داد در صورتی که ناامنی در آن کشور ادامه یابد، عواقب جدی را در پی خواهد داشت که ممکن موجب خشونت‌های خونین در ابعاد گسترده گردد. او میگوید که مردم در بسیاری از قسمت‌های شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و سایر بخش‌های آن کشور به قدر کافی رنج برده‌اند و مردم آن کشور به یک مهلت نیاز دارند تا در آرامی به سر ببرند. کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد همچنین از حکومت جمهوری دموکراتیک کنگو خواست تا اقدامات سرکوبگرانه را کنار بگذارد و وارد گفتگوهای مؤثر سیاسی شود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا صدای امریکا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. ای هم آخرین گزارش این بخش. آیا مالکان کاروبار مسئولیت دارند تا به زیر دستانشان ماشه که به او گزارش شود بپردازند؟ در انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده اکنون این مسئله که حداقل مزد ساعتوار باید ازدیاد یابد موضوع مبارزات انتخاباتی را تشکیل می دهد. هرگاه چنین کاری صورت بگیره می داند که زمینی اشتغال بهتر بر امریکایی ها فراهم بسازد و مشاغلی که به بیرون از ملک فرار کرده است دوباره به کشور برگردد. در این زمینه کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می شنوید.
هیلری موریسن در فکرش چیزهای زیادی خطور می کند. مصارف کرایه، مصارف غذا، پرداخت قرضهای تعلیمی فرزندانش و غیره و غیره. موریسن می گوید برای من غیر واقعی به نظر می رسد تا به این شغلم ادامه بدهم. برای من باید تا سه شغل باشد تا محض بتوانم به زندگیم ادامه بدهم. با آن هم او با در نظر داشت بهای گران زندگی توانست راهش را در یک شهر مزدحم بیابد. او مانند سایر کارمندان رستوران نیست، زیرا تقریبا سه بار بیشتر از حداقل مزدی کمایی می کند که حکومت فدرال آن را تعیین نموده است. هیلری می گوید عالی است که برایت یک معاش بهتری پرداخته شود. استیو کورمن عامر هیلری میگوید پرداخت معاش مناسب برای زیردستان یک مسئله اخلاقی است و در این حال این کار سبب میگردد تا کاروبار مفهوم بهتری به خود بگیرد. کورمن میگوید خدمات رستورانش در صورتی که او با کارگران خیش $3.75 بیشتر از حداقلی که از طرف حکومت تعیین شده است بپردازد بهتر خواهد شد.
بکوشم زدرجتی سوی رادنیکه.
کورمن میگوید در یک روز عادی جمعه و روز شنبه آنها وقتی در هر ساعت $30 کمایی میکنند، در این صورت معاششان برای زندگی کردن مساعد خواهد شد. از این سبب او از یک قانون جدید پشتیبانی میکند که میتواند موقف هیلری موریسون را در قسمت حداقل مزد در سرتاسر ایالت گسترش بخشد. در سرتاسر کشور کارگران برای بلند رفتن معاشاتشان دست به راهپیمایی زدند و نابرابری عایداتی را یکی از مسائل مهم در انتخابات ریاست جمهوری میدانند. هیلری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات میگوید هرگاه می خواهیم حداقل مزد را معاش برای زندگی بسازید، در این صورت هیچیک از کارمندانی که تمام هفته کار می کنند در فقر زندگی نخواهند کرد. در مقابل رقیب انتخاباتیش دونالد ترامپ از حکومات محلی می خواهد تا خود تصمیم بگیرند که چه چیز برای اقتصادشان مفید واقع می شود. دونالد ترامپ می گوید خود ایالت باید در این زمینه تصمیم بگیرد. کاترین جپسن از صدای امریکا می نویسد که تقاضا برای حداقل مزد در اینجا در مقر ایالت مین سال گذشته به شکست مواجه شد، اما در سیستم متفاوت در این ایالت شهروندانی که حمایت کافی دارند می توانند قانون را برای رایگیری مجدد در نوامبر با آرای مردم بگذارند. در ایالات متحده معمولا قوانین مهم با استفاده از فرصت در عین ورقه های رایدهی برای همه پرسی از مردم درج می گردد. اضافه کردن حداقل مزد برای برخی از رستوران ها باعث خواهد شد تا آنها نرخ‌های خود را بالا ببرند یا اینکه مصارف خیش را پایین بیاورند تا به این ترتیب جبران معاشات اضافی را بکنند. کریس تیلر مالک یکی از رستوران ها میگوید کارمندان و مستخدمین می توانند معیارهای زندگی خیش را از طریق تعلیمات بیشتر و مشوقه های کاری بلند ببرند، نه اینکه حکومت با بلند بردن حداقل مزد تورم مصنوعی را در اقتصاد به وجود بیاورد.
پیشگویی امسای جوی: کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین ده، آسمان صاف. قندهار 13، هرات 31، مزار شریف 28-16، فراس 33-15، غزنی 23-7، بامیان 21-3، گردیز 22-5، خوست بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 14، لوگر 26-11، لغمان 32-18 و جلال آباد 33-21. اجمال اخبار: سخنگوی مأموریت حمایت قاطع ناتو میگوید طالبان افغانستان بعد از مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر سابقشان که در مدیریت امور مالی ماهر بود در معرض فشار مالی قرار دارند. بریج جنرال چارلز کلیولند روز چهارشنبه در کابل گفت شواهدی وجود دارد که یک افزایش مالی را بر مردم محلی نشان می‌دهد. و افزود ما معتقدیم که مرگ ملا منصور مطمئناً بر آن گروه تأثیر داشته است. روزنامه‌ها در پاکستان گزارش دادند که استخبارات آن کشور طی 3 ماه اخیر 3 عضو ارشد گروه طالبان را در ایالت بلوچستان دستگیر کرده است. طبق این گزارش‌ها احمد الله متی که به نام نانای مشهور است و در زمان رهبری ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان بایس رئیس استخبارات آن گروه کار می‌کرد، سلیمان آقا که گفته می‌شود والی نامنهاد طالبان برای دایکندی بود، و نیز ملا سانی که به نام صمد سانی مشهور است در رویدادهای جداگانه بازداشت گردیده‌اند. 5 تن از تاتارهای روستاها در شبه جزیره کریمیا ملحق با روسیه که مقامات محلی میگویند مرتبط به یک گروه ممنوعی اسلامگرا در روسیه هستند بازداشت گردیدند، اما یک حقوقدان آن را یک سرکوبی میداند. و مقامات آلمانی میگویند که یک مرد سوری را که به اتهام طرح حمله با بمب بازداشت کرده بودند خودکشی کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت شما قرار خواهیم داشت، شما را دعوت میکنیم به شنیدن بخش دوم برنامه سرویس پشتو به میزبانی خانم شافیه سردار. با ما باشید.